همراهان گرامی رادیو فرهنگ، مانند هر هفته یک شنبه در چون ساعتی همراه هستیم با رضا آزادی، کارشناس مدیا در طنز سیاسی. حوادث دهشتباری که هفته گذشته در میهنمون اتفاق افتاد، رسوایی بزرگ علی خامنه‌ای و همپیمانانش، رسوایی بزرگ سرداران قاتل و آدمکش سپاه از سو، جنگ افروزی، موشک پراکنی و سرانجام منجر به کشته شدن بیش از 200 تن از هممیهنانمون در دو نقطه از کشور در کرمان و سرنگونی بوئینگ 737 شد که 176 تن جان خودشون را از دست دادن. ضمن اینکه یاد همه قربانیان این پروسه جهل و جنون و جنایت را گرامی می‌داریم، برنامه را با یادشان با نامشان آغاز می‌کنیم. امروز برنامه صفحه کلاش در 105مین هفته آن هستیم، یا به عبارت دیگر 105مین برنامه صفحه کلاش همراه با رضا آزادی. و این نکته را هم پیش از اینکه برنامه را با رضا آغاز کنم بگویم که سرانجام پس از 4 روز دروغ، امپراتور دروغ بیش از این هم ازش بر نمیاد، پس از 4 روز دروغی که برای مردم خودش و دنیا داشت، امروز پذیرفت که این هواپیما توسط سپاه سرنگون شده. فرمانده هوا فضای سپاه به نام امیر حاجی‌زاده اعلام کرد من مسئولیتو میپذیرم و هر امری هم باشه در خدمتش هستم و انجام خواهم داد و همراهی هم میکنه با مردم که اشتباه نیست، این جنایت بزرگ را انجام دادن بر علیه بشریت. در این مورد هم صحبت خواهیم کرد. رضا آزادی درود دارم. پس از چند هفته که من نمیامدم با حال و احوال پرسی بکنم، فکر کردم این هفته برای پیشگفتار بد نیست این صحبت رو با هم داشته باشیم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما جناب اوحدی عزیز و همچنین شنوندگان محترم رادیو، و سال 2020 را تبریک میگم خدمتشون، خدمت این عزیزان، و امیدوارم این سال سال پایانی این رژیم باشه که بوی گندش که 40 سال پیش به مشام میرسه، دیگه امسال دیگه رسیده مشام همه در جهان تمام بشه. یعنی واقعا دیگه مردم کلافه شدن، نه تنها مردم ایران بلکه تمام جهان از این رژیم کلافه شدن، و امیدوارم که هرچی سریعتر اینها گورشون از مملکت گم کنن.
آن هم میسر نیست جز همکاری و اعتراض مردم ایران برای سرنگونی جمهوری اسلامی. بخواستم نظرتو بیشتر آگاه بشم در مورد اعتراف جمهوری اسلامی به اینکه این هواپیما رو با موشک و جان 176 تن رو گرفتن. کاری نداریم که میگن نخبگان بودن، چند پزشک، دندان پزشک، مهندس، اما انسان بودن به هر روی. گرفت از ایرانی، کانادایی، سوئدی، اوکراینی. نظر چیست؟ و این سردار امیر حاجی‌زاده چه میگه؟ چرا پذیرفت این مسئولیت رو؟
ببینید جناب اوحدی، من یه چیزی بهتون بگم، دیگه الان دور زمونه دهه 60 شمسی و 80 میلادی نیست که اینا بخوان کاری انجام بدن و کسی متوجه نشه. در اولین ساعات فیلمایی که آمد بیرون مشخص بود که ایران موشک زده، منتها این هی اینور اونور کردن، دیدن نه اصلا راهی ندارن اینا، حتی خواستن جعبه سیاه هم ندن، دیدن نه نمیشه اصلا. اینه اینقدر این فشار جامعه جهانی سنگینه که مجبور شدن اینا قبول کنن. و اینکه حالا چه اتفاقی افتاده، خیلی راحت این آقا آمد گفت الهی من بمیرم که این اتفاق افتاده. خب بمیر، ای کاش زودتر بمیرید شماها که دیگه این اتفاقات دیگه نیفته. و مطمئنن الان در چند روز آینده یک سرباز بدبخت رو میارن، چشمش هم چپ و راست میکنه، چشمش اینجوری به هم میزنه، بعد میگه که ببخشید من دستم خوردیام، نهادش مامورین موساد به من پول دادن یا استخبارات عربستان یا CIA منو خرید. از این کارا میکنن، ولی در هر صورت انقدر دیگه این اتفاق روشن و واضح بود که دیگه اینا نتونستن در عصر 1003 بازم دروغ بگن. اگر هواپیما ایرانی بود، تقصیر گردن خلبان مینداختن، تقصیر گردن هواپیما مینداختن یا چپ و راست کردن هواپیما. ولی خوشبختانه بازم با دیدم این هواپیما بازم فرقی نمی‌کنه، حالا متاسفانه یا خوشبختانه این هواپیمایی بود که جوامع جهانی را نظرشون بهشون جلب شد و این اتفاق صورت گرفت که مجبور شدن بیان بگن که ما اشتباه کردیم و قاتل هم سریع تسلیه استاد، قاتل عظما که همون مقام معظم رهبریشونه سریعاً تسلیت فرستاد و اعلام کرد که به قول معروف مسببین رو بگیرید و مجازات کنید.
آقای آزادی، اینها گفتن که پس از کشته شدن سردار قاتل و تروریست، گفتن انتقام سختی خواهیم گرفت. آیا به نظرت واقعا این انتقام سختشون بود؟
انتقام از مردم ایران دارن هر روز میگیرن دیگه، اینم یه بخش دیگه از انتقامشون بود. اگه بخواد حساب کنید انتقام اینا روزی گرفتن که داربست اومد روی 70 80 نفر مردم کشته شد، ولی 15 تا مونشک به 20 تا نقطه پایگاه آمریکایی زدن، هیچ کی کشته نشد. به نظر من اگه اینا با داربست حمله می‌کردن، آقای اوهدی فکر کنم بیشتر کشته می‌گرفتن از آمریکایی‌ها. ولی اینا دارن هر روز و هر ثانیه و هر ساعت دارن انتقام از مردم ایران می‌گیرن و انتقام هم گرفتن دیگه. بله، انتقام سختی گرفتن از مردم ایران. باید اینجوری نگاه کنید شما به قضیه.
و آیا به نظر کوه موش نزایید؟ البته یه نفر انتقاد کرد، گفت چرا توهین میکنی به موش؟ شاید بگیم که سوسک هم نزایید. نمیدونم این انتقام سخت و اون حمله به اون قرارگاه عین الاسد واقعا خون از دماغ کسی جاری نشد. چرا اینها به درو گفتن ما 80 تا کشیم 200 تا زخمی شد، حالا که مشخص شده خودشون پس گرفتن، سرداران قاتل میگن نه ما قصد کشتن نداشتیم، چرا از نظر شما عمو نصرالله جان هنوز هم امروز هم میگه آمار کشته ها روز به روز بیشتر میشه، 82 هم گذشته، چی این عمو نصرالله چه کار هست این وسط؟ اینم میشه توضیح بدی؟ که البته زینب دختر سردار کشته شده هی گفت عمو جانم انتقام میگیره، این نظر چیست؟
بله، همونجوری که میگی عمو نصرالله عموی خاندان سلیمانی، من نمیدونستم که در صورت پدر قاسم سلیمانی یا مادر قاسم سلیمانی ازدواج کردن با یک نانی. در صورت آقای اوهدی، خود زینب سلیمانی با این گرایی که داشت میداد به همه فهموند که سرداران سپاه فقط اون حلبی هستش که بالای شونه هاشون سبز شده و چسبوندن و اسم سردار و سرتیپ، چون میدونست باباش هم هیچ کاره بود، باباش هم به قول من رو به نوعی فقط به مردم ایران حمله میکرد و انتقام از مردم ایران میگرفت و میدونست که آبی از اینا گرم نمیشه از این سرداران، دیگه مجبور شد که به سرداران به عمو نصرالله و عمو اسماعیل هنیه و عمو حوسی التماس کنه که شماها لااقل یه کاری کنید.
همچنین از بشار اسد هم نام برد، از مثل عموشه اونم گویا.
بله اونم عموشه. بله دیگه من نمیدونم والا دیگه چی
یه عمو ایرانی نداشت که حداقل یه عمو ایرانی مثلا بگه سرداران خود سپاه یا یکی از اینها، حتی بگه رهبر بیا. چرا رفت این غریبه ها و رهبران تروریستی که دستشون به خون مردم آغشته است نام برد؟ قصاب سوریه را دیگه همه میشناسن که بشار الاسد، این چه افتخاری داره که عموجان نامیدنشون؟
خب عموهای ایرانی مشغول کشتن مردم هستن آقای اوهدی، نباید فراموش کنیم 1500، این هیچ وقت نباید فراموش کنیم 1500 جوون عزیزمون در عرض 3 روز توسط همین عموهای ایرانیش کشته شدن و اینا مشغول این برن و خانم زینب سلیمانی میدونست که اینا از این ور وقت ندارن و آبی هم ازشون گرم نمیشه، مجبور شده اون ور التماس کنه که لاقل اون ور تقاص خون پدرش از اون ور بگیرن، که خب حالا میگیرن دیگه، حتما میگیرن.
باز هم میرسن به همون سوال، چگونه است وقتی خود جمهوری اسلامی میگه که نه ما قصد کشتن نداشتیم پس میگیره این دروغای بزرگی که میگه، ولی باز عموجان نصرالله میگه که نه آمار کشته ها از 80 تا همینجوری داره آمبولانس میاد و میره زخمی ها رو میبره، این دروغ دیگه از کجا میاد؟
دروغ از اینجا میاد که در از عصر اسلام رجزخانی آقای اوهدی فکر کنم قبل از جنگای بدر و احد و اینا قبلا رجزخانی میکردن، اینا هنوز تو همون 1400 سال موند 1400 سال پیش موندن و هنوز تو اون وادی دارن حرکت میکنن و فکر میکنن با این رجزخانی ها انتقام میگیرن، با این رجزخانی ها مردم باور میکنن و سرشون رو واقعا کردن مثل کپک توی برف و پاهاشون بالاست و فکر میکنن هیچکی اینا رو نمیبینن. عصر هزاره سوم دوران مدرنیته هستش و با یک کلیک شما میتونید ارتباط برقرار کنید با جهان، دیگه فکر نکنم دیگه بتونید شما لاپوشونی کنید که این هواپیما نقص فنی داشته یا به قول معروف 200 نفر کشته شدن 300 نفر مجروح شدن، این چرت و پرتاییه که فقط اینا خودشون برای اون عرازل و اون ارزشی های خودشون میبافن و برای زینب جان که یه مقداری مرهم دردش بشه دیگه.
ناگفته نماند که تا زمانی که حکومتی به نام جمهوری اسلامی ایران روی کره زمین وجود داره، این انتقام گیری های سخت از مردم خودش ادامه داره، کشتار ادامه داره، زندان، شکنجه، تجاوز، دست بریدن، سر بریدن، گوش بریدن، چش در آوردن، شکنجه وجود داره. پس تنها راهی که میماند برای برون رفت از این بحران، یک راستا بیشتر نداریم، اتحاد و همبستگی برای پیروزی بر یک چنین هیولایی که دنیا هم، دنیای متمدن، دنیا، حتی کشورهای همسایه همجوار هم از شکایت میکنن و در کنارش نیستن و به شدت در انزوای سیاسی و منطقی و بین‌المللی است. و اما چگونه است نظرت در مورد محمد جواد ظریف که میپذیره ولی باز به گردن آمریکا میندازه این سرنگونی هواپیما رو، این را دیگه باید کجا برد؟
آقای وحدی ببخشید من یک ضرور مثلا باید تو ذهنم اونتا عوضش میکنم، شما رابطه گودرز و شقایق رو پیدا کنید، اون موقع محمد جواد ظریف هم میتونید به حرفش برسید.
البته این چیز جدیدی نیست از طرف حاج محمد جواد ظریف که همیشه گودرز را با شقایق پیوند میزنن. بیشتر از این الان وقت این برنامه رو نگیرم، چون خودت میدونم به این مسائل مهم اشاره کردی، زینب جان رو حتما صداش رو پخش میکنی و به ویژه هنربندانی که به راستی لجن به سر تا پای خودشان کشیدن، از محمود دولت آبادی بیا بگیر تا کسایی که ما به اشتباه ازشون در همین برنامه صرف کلاج نام بردیم، ترانه‌شون رو پخش کردیم، فهمیدیم که یک لجن بیش نیستن و در اینجا به درستی خودشون را نشون دادن. شرم برشون باد، نفرت برشون باد که حاضر نشدن برای کشته شدن 1500 تن نیروی جوان از 16 ساله تا 70 ساله بیان یک همدردی بکنن برای یک سردار قاتل آدمکش منطقی، بزرگترین تروریست خاورمیانه، میان ترانه میخونن. واقعا شرم برشون باد. میدونم تو هم به این مسائل اشاره کردی چون در ارتباط نزدیک هستی و بیشتر میشناسی
دیگه. من شما ارجاع میدم به برنامه که الان میخواد شروع بشه و 100% اسامی رو بردن و خواهشن اگر دوستان عزیزی که باز هم میبینن که کسان دیگه این زیر و زبر ها یه ریز آمدن برای قاسم سلیمانی، این جلاد آدم کش، حتما من در جریان بذارید، حتما آقای اوحدی رو در جریان بذارید و ما برای رسوا کردن این جرسومه ها گونه ابایی نداریم و من هیچ گونه رودرواسی نسبت به این مسائل اصلا ندارم. شاید تا دیروز آقای اوحدی تبلیغشون هم می‌کردم ولی وقتی ببینم که در برابر مردم هستن مطمئنن تا پای زدنشون میرم، من تا پای اینکه بی آبرو و بی حیثیتشون کنم من میرم.
درود بر تو رضا آزادی. میشنویم ترانه آغازین برنامه امروز را با صدای خانم ندا پاترا. نام ترانه شاب پرک می باشد و همراه با رضا آزادی، صفحه کلاج شماره 105.
دو تا شاب پرک بودی توی جنگلای دور، بالامون مخملی بود، هر دلی رو می رو بود، لونمون از تار گر، بازیمون خیلی قشنگ، روزمون پاک و تمیز، قصه هامون شیکوری. بیاری توی دشتای گلی آبیاری، چنگ تیز مرغکی نشسته بود، اون که بال جفتمو شکسته بود، اما جفتم بی بال و بی نشون کنج لونه ای نشسته بود، اما جفتم بی بال و بی نشون کنج لونه ای نشسته بود. دو تا شاپرک بودی توی جنگلای دور، بالامون مخملی بود هر دلی رو می رو بود. مهربونیش نقش و شکل بالشو هر کجا میذاشت، جفت من با لطف و مهربونیش نقش و شکل بالشو هر کجا میذاشت. دو تا شاپرک بودی توی جنگلای دور، بالامون مخملی بود هر دلی رو می رو بود. دوتا شاپرک بودی توی جنگلای دور، بالامون مخملی بود هر دلی رو می رو بود.
جبه بنده
چی میشه؟ زود باش.
جبه بنده چیه بابا؟ صفحه کلاجه. وایسا آنتن ندارم. وایسا پیدا شد.
داداش از صفحه کلاجشه متوجه ای؟
آقا استارت نمیخوره.
اگه من تعمیر کنم، من دارم میگم از صفحه کلاجشه، میفهمی؟
شرم بر تو، اوف بر تو. محسن ابراهیم زاده، خواننده‌ای که در سوگ قاسم سلیمانی خواندی، این آهنگو تقدیم کردی به روح پرفتوح قاسم سلیمانی. شرم بر تو و من شرمگینم از اینکه چندین بار در این برنامه، بیشتر از 20 بار در این برنامه از آهنگهای تو گذاشتم و به نوعی تو رو پروموت کردم و مردم رو تشویق کردم که گوش کنید. خواننده خیلی مردمی هستش، من ارتباط نزدیک باش دارم و واقعا شرمنده‌ام که تو رو به یک نوعی در برنامه خودم شناسوندم. به خیلی از طریق این برنامه با تو آشنا شدن، خیلی از دوستان من، و متاسفم از این که یک هنرمند مثل تو میای چشم میبندی، چشم تو میذاری رو هم دیگه برای 1500 جوونی مثل خودت، سن و سال خودت که کشته شدن، لالمونی میگیری تو اینستاگرامت، هیچ گونه عکس العمل نشون نمیدی. بعد اینکه یک قاتل این 1500 نفر کشته میشه، در سوگش گریه میکنی و مرثیه سر میدی. شرم بر تو، شرم بر تمام هنرمندانی که در این روزها عجیب دارن کار میکنن و پروپاگاندا دارن میکنن، به قول اون رئیسی پروپاکانی دارن میکنن. این قاسم سلیمانی رو دارن تو دل مردم جا میندازن، که قاسم سلیمانی خوبه، حالا درست رژیم بده، دولت بده، ولی قاسم سلیمانی مرد خیلی خوبی بود، سردار دلها بود. واقعا من شرمندم که یه همچین خواننده‌ای مثل تو را تو این برنامه یا تو ماشین یا در خلوت خودم گوش میکردم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما شنوندگان عزیز، شنوندگان محترم برنامه صفحه کلاج شماره 105 داریم که در خدمتتون هستم. و همه چی این هفته از مرگ و نیستی شروع شد و تا الان به مرگ و نیستی ختم شده و هنوز ادامه داره. من تا دقیقه 90 ایستادم که ببینم هر لحظه در مملکت ما اتفاقاتی میافتاد، که ببینم چه اتفاقی در لحظات آخری که داشتم برنامه رو جمع میکردم میفته که براتون داغ خبره رو انجام بدم. از محسن ابراهیم‌زاده شروع کردم، از اینکه واقعا هنرمندانی که خود را هنرمند میدونن، هنرمند مردمی میدونن و از طریق مردم معروف میشن، چشم روی جنایات رژیم میبندن و از قاتل جوانای مردم حمایت میکنن و گریه و زاری و عکساشون و پروفایلاشون رو تغییر میدن با پروفایل قاسم سلیمانی. خب این کوچیکشونه، این انگوش کوچیکه خواننده های دیگه نمیشه، ولی خب علیرضا افتخاری هم داشتیم که یک آهنگ خونده. البته ایشون در سال 88 پشت کرد به مردم و بعد اینکه با اون صورت احمدی نژاد انتخاب شد، و پیشانی احمدی نژاد و شانه احمدی نژاد بوسه زد. و بزرگترین نای اینا مطمئنن ره به ترکستان میبرن. علیرضا افتخاری دیگه اون خواننده مردمی نبود، از سال 88 منفور شد، همینجور که محسن ابراهیم زاده هم منفور خواهد شد. حالا شاید بگید ای بابا تو اونجا داره زندگی کنه، باید یه جوری با اینا کنار بیاد، کنسرتاشو بتونه بفروشه و بتونه سالن بگیره اینا. ولی خیلی هنرمندا بودن، خیلی خواننده ها بودن که تا الان صداشون در نیامده، سرشون انداختن پایین و نگاه میکنید یکیش مثل هیچ کس که با این که رفته بود رأی داده بود، با این آهنگ آخری که برای اون 1500 نفر خوند، کاملا دینش رو نسبت مردم ایران ادا کرد و به یک نوعی گفت غلط کردم اگر من سال 92-96 رفتم رأی دادم. و هستن هنرمندان و هستن ورزشکارانی که تا الان هیچ گونه عکس‌العمل نشون ندادن، مثل محمود شهریاری، مثل علی دایی، مثل علی کریمی، مثل مهدی مهدوی کیا و و و کسانی که اصلا به هیچ عنوان هیچ گونه عکس‌العمل نشون ندادن و ما اینا رو هیچ وقت فراموش نخواهیم کرد و امیدوارم همینجوری بمونن برای مردم. صحبت از داریوش ارجمند چه جور هنرمندان شد، گنده هنرمندانشون رو براتون صداش میذارم که حقیقی گریه امانش رو بریده. گوش کنیم ببینیم این مردک چه خواهد گفت. بعد برمیگردیم بریم سراغ علی نصیریان، کسی که دیگه روزهای آخر عمرش رو داره سپری میکنه. البته سرم رو گنده است، انشالله 100 سال دیگه زنده باشه، ولی دیگه رفته تو مایه 89-90 سال، دیگه باید یواشاش برای خودش کفن درست پیدا کنه و بخره اینا. ایشون هم کف کرده و قش کرده که اونم براتون میخونم. شرم بر تو، شرم بر شما هنرمندانی که اینجوری عربده میزنید، ار میزنید برای یک قاتل، برای یک کسی که میدونید خودتون چه کثافتکاری کرده و چه بدبختی مملکت ما دوچار شده براش. ببخشید این برنامه ها برنامه های طنز نیست، گریه داره که وقتی آدم به زندانبان خودش عاشق زندانبان خودش بشه. سندروم استوکولم حتما شما داستانش شنیدید، یک بار دیگه میخواید گوش کنیم و و برگردیم.
بعضی از کاربران شبکه‌های اجتماعی که طرفدار ولایت فقیه هم نیستن سوگوار قاسم سلیمانی شدن. کاربران آگاه به تبلیغات سیاسی میگن این افراد دچار سندروم استکهلم شدن. آرزوی روانی سندروم استکهلم دلبستگی به گروگانگیر گفته میشه. فرد مبتلا از کسی که جونش رو تهدید میکنه دفاع کرده و با علاقه و اختیار خودش رو تسلیم اون میکنه. این اصطلاح به جریان گروگانگیری 1974 در سوئد و دفاع قربانیان از گروگانگیر برمیگرده. با توجه به اینکه سلیمانی حامی درجه‌ای که بشار اسد از منفورترین چهره‌های سیاسی دنیا بود که لکه ننگ قتل 511 هزار غیر نظامی رو بر پیشونی داره و از طرفی قاسم سلیمانی برای کمک به سرکوب مردم عراق به این کشور سفر کرده بود که ترور شد و درباره معترضان آبان 98 به دولت عراق گفته بود ما در ایران میدونیم چه رفتاری با معترضان کنیم، حالا اینکه مردمی که توسط سپاه سرکوب شدن برای کشته شدن فرمانده سرکوبگرانشون میگریند آیا نشانه بارز سندرم استکهلم نیست؟
بله، آیا واقعا سندروم استکهلم نداریم ما؟ اصلا کی هست قاسم سلیمانی؟ چه کار کرد قاسم سلیمانی؟ قهرمان ملیش کردن، داعش رو از ایران از ایران دور کرد، رفت داعش رو شکست داد، یه رمبو درست کردن برای مردم ایران که قاسم سلیمانی با بچه ها بود، نوجوانان رو بغل میگرفت، گریه میکرد، تو سیل بود، تو بدبختی ها بود. این گزارش هم گوش کنیم که قاسم سلیمانی کی هست، بعد صدایی از دخترش که انتقام خون پدرش رو از عموش میخواد بگیره. علی نصیریان بهش میرسیم، نگران نباشید.
اگه تبلیغات پوپولیستی ولایی برای ساختن قهرمانی ملی از قاسم سلیمانی بر شما هم تأثیر گذاشته، خوب فکر کنید. یک، تبلیغ میشه سلیمانی از ورود داعش به ایران جلوگیری میکرده. انقلاب مردمی سوریه در 2011 شروع شد و سپاه قدس از روزهای اول حامی نظامی بشار بود. داعش در 2014 اعلام موجودیت کرد. در تمام این سالها سپاه قدس در سوریه چیکار میکرده؟ خونه کشته شدن بیش از 500,000 غیر نظامی توسط بشار و حامیانش برگردن کیه؟ دوم، تبلیغ میشه قاسم سلیمانی داعش رو نابود کرد. تمام فرماندهان اصلی داعش توسط آمریکا یا معترضان سوری کشته شدن. میتونیم تنها یه فرمانده داعش رو که سپاه قدس کشته نام ببرین؟ و سوم، تبلیغ میشه سلیمانی در عراق به دنبال منافع ملی بوده. طبق منابع رسمی سلیمانی و شبه نظامیان پیرو ولایت فقیه برای سرکوب اعتراضات در عراق بودن. فرض کنین گروهای عراقی برای سرکوب اعتراضات آبان 98 به ایران میومدن. از کشته شدن فرمانده اونا چه حسی داشتین؟
بله، براستی چه حسی داشتیم؟ و اینکه قاسم سلیمانی هایی که آبان ماه جوانای مردم رو به کشتن دادن. حالا بریم صحبت های دخترش رو گوش کنیم که از عموهاش خواستار این بود که انتقام پدرشون رو بگیرن. من تو صحبت قبلی گفتم که انتقام عموهاش رو بگیرن، نه از عموهاش. حالا بریم عموهاش کی هستن.
سلام میکنم خدمت حضرت آقا مجدد. دوم سلام میکنم به سید مقاومت، عموی ما که میدونم منتقم خون پدر من خواهد بود. دنیا بدون شهادت حاج قاسم ما رو زمین نمیزنه. من دخترش، اینا همه بچه هاش، تا آخر وای میستیم پای این خون. آمریکا بدونه ذره ای از این خون کوتاه نمیاد. تمام گروه های مقاومت در منطقه باید منتقم خون حاج قاسم باشن. خون هر مظلومی که زمین ریخ، حاج قاسم انتقام اون مظلوم رو گرفت. همه تون به پا خیزید، بلند شید، انتقام خونش رو بگیرید.
سرکار خانم زینبی سلیمانی، من تسلیه دارم خدمتتون. مطمئنم برنامه من رو گوش نمی کنید و میدونم که الان جو زده هستید، بسیار ریختید به هم. خب پدرتون بوده، خیلی سخته غم دست دادن پدر. میگن پدر با دختر، دختر با پدر خیلی نزدیکه و خیلی عزیزشه. ولی تا کی میخواد ادامه بدید انتقام اینو بگیریم، انتقام اونو بگیریم؟ تو برنامه تو نماز جمعه این هفته کرمان هم گفتی که آمریکا و عربستان و اسرائیل باید از صفحه روزگار محو بشن. خمینیش به اون گندهش فقط اسرائیل رو گفت. خب اینا جوزدگیه، تا کی میخواید ادامه بدید؟ در مراسم تشییع جنازه پدرتون، مراسم دفن پدرتون 80 نفر کشته شدن. داربس اومد روش 80 نفر گیر کردن لای دست و پا کشته شدن. 20 نفر با اتوبوسش هم برمیگشتن از سیرجان به کرمان، از کرمان به سیرجان کشته شدن. یک سری داشتن برمیگشتن تهران، سقوط کرده. 12-13 نفر کشته شدن. به قول معروف 180 نفر تو اون هواپیما به خاطر پدر شما کشته شدن، موشک زدن هیچکی کشته نشد. خب با داربست حمله کنید، چرا شما که موشکاتون جواب نمیده هیچکی کشته؟ لاقل داربسته 80 نفر رو کشته. تا کی میخواد ادامه بدید؟ تا کی میخواد ادامه بدید؟ 180 نفر عزیزمون تو جنایت هواپیما از دست رفتن. حالا به موقعش من به اون قضیه هواپیما هم خواهم رسید. بریم صحبت‌های قاسم سلیمانی هم گوش کنیم و بعدش اراجیف محسن رضایی رو گوش کنیم که همونجوری که میدونید بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی انتقام گرفتن و حدود 15 تا موشک پرت کردن به 20 نقطه. من نمیدونم اون 5 تاش احتمالاً توی هوا احتمالاً وضع هم کرده پخش شده، 5 تا بچه دار شدن در صورت. و بعدش هیچ اتفاقی نیفتاد. شبش آقای ترامپ گفتش که همه چی تحت کنترل، من میخوام فردا صبح جوابتون رو میدم، یعنی هیچ خبر نشد. در حالی که تمام نیروهای اینور سایبریاشون، صادراتیاشون، خود سایتاشون اعلام کردن 80 کشته 200 مجروح، که ما هرچی میگردیم میبینیم یه مارمولک هم کشته نشده. حرفای قاسم سلیمانی رو گوش کنیم، بعد برگردیم بریم عراجیفای محسن رضایی رو گوش کنیم.
هیچ خصیصه دیگرشون این بود که در سطوح جنگ هیچ گونه احساسی، توقعی از پاداشی نداشتند. جنگ ما افتخارش این رتبه ای نبود، این پارچه های روبوش من نبود. اون وقت کلمه رایج کلمه سردار و سرهنگ نبود، کلمه رایج کلمه برادر بود. کلمه برادر، برادر حسین، برادر احمد، برادر مهدی، کلمه رایج این بود. یه وقتی در پایان جنگ کسی فکر نمی‌کرد حقوق فرمانده سپاه 2500 تومان است، حقوق رزمنده عادی هم 2500 تومان است. این جنگ بود، این زیبایی ها جنگ ما را به اینجا رسوند.
دقیقا ایشون درست می فرماین، زمان جنگ کسی سردار و سرهنگ نبود، کسی تا غرق، تا گلو، تا گردن تو فساد نبود، کسی اختلاس نمی کرد، کسی به اسم سردار نمی آمد تیم فوتبال رو به بدبختی بکشونه، کسی به اسم سرهنگ نمی، سردار نمی آمد فدراسیون فوتبال رو بگیره رئیس فدراسیون ایکس و ایگرگ بشه. کسی به اسم سرداری ما نداشتیم. درست می‌فرمایند. و بعد از اون سردارها آمدن که خودش هم یکیش بود و سردارهای دیگه هم آمدن که علاوه بر اون که مملکت ما رو به یغما بردن یک زن طلبکار هستن. یکی از اون سردارا محسن رضاییه که روز اولی که این مرد عربده کشید انتقام میگیریم، انتقام میگیریم، انتقام میگیریم، فلان میکنیم، بهمان میکنیم. شما نمیخوای انتقام بگیری، شما همون تو همون انتخابات ریاست جمهوری شرکت نکنی خودش یک انتقامه. و گوش کنیم ببینیم یک بار در تلویزیون چه اراجیفی گفت.
من به شما قول میدم، من به ملت ایران قول میدم به عنوان یه سرباز، به عنوان یه پاسدار انقلاب، اگر آمریکایی‌ها بخوان به ایران چشم بدی داشته باشن، به فکر حمله نظامی باشن، مطمئن باشن ما حداقل همون هفته اول 1000 نفر آمریکایی رو اسیر میگیریم که اون موقع برای آزاد کردن هر کدومشون باید چند میلیارد دلار بدن و البته خب خیلی از مشکلات اقتصادی ما هم ممکنه هر...
میخواستم پشتبند یک آنتیک بذارن، این خودش آنتیک بود. یعنی واقعا اگر آنتیک بذارم توهین به این هستش. سردار سپاه دکتر محسن رضایی آمدن تو تلویزیون میگه که ما اگر به جنگیم گروگان بگیریم میتونیم، دیدی که از غلامونو بدیم و خودتون دیدی چه اراجیفی گفت. و همین ها رأس کار هستن و همین ها مملکت ما را به یغما بردن، مملکتی که باعث شده جوون مملکت به خاطر اینکه بتونه آزاد باشه، بتونه اون آزادی عملش داشته باشه، چه ورزشکارش، چه دانشجوش، چه درسخونش، چه مسائل دیگه، عطاشو به لغاش ببخشه و از ایران فرار کنه. و متاسفانه همونجوری که میدونید در سانه هوایی 180 نفر کشته شدن که 82 ایرانی رفتن برای داشتن میرفتن دانشگاه معتبر دنیا از تورنتو، ونکوور، مونترال و کیف بگیرید که در این هواپیما بودن و جونشون رو دست دادن به خاطر یک آدمی مثل قاسم سلیمانی، یک کسی که هیچ گونه سواد درستی نداشت ولی مملکت رو به گروگان گرفته بود و به گروگان گرفتن. هنوزم دیدید که در صانه هوایی جونشون رو دست دادن و اون 62 تا کانادایی ایرانی توارم در، یعنی 140 تا ایرانی بودن در هر صورت که متاسفانه همشون هم از درجات بالای جامعه بودن لازه درس و خودتون رو میبینید که همه فرار کردن. یک آهنگ در رابطه با این موضوع میذارم چون رسیدیم به وقت آهنگ. بعدش در رابطه با این هواپیما صحبت خواهیم کرد و فرار مغزها. علی نصیریان هم خواهیم داشت، هنرمندان حکومتی هفته. آهنگ بسیار زیبایی، من بگردم میبینم ایش که این آهنگ خونده، در صورت بسیار زیباست و گوش کنیم و برگردیم تا در رابطه صحبت کنیم.
یه خونه ای هست که صابخونش آمریکاست، یه کارخونه ای که صاحبش کاناداست، یه کوچه ای هست که نصفشون لندنن، یه خیابون دراز که تهش معلوم نیست کجاست، یه شهری هست که همشون مسافرن، چمدوناشون رو بستن و همیشه حاضرن، کلاسای چینی و روسیشون ترک نمیشه، دیگه فکرشون رو کردن میخوان حتما برن. تو بذار وقت غروب شد برو، اگه جنگ تموم شد برو، به زاجی رو که کشیدن، کبوترا که پریدن وقتی همه ترسیدن، تو به زابا که از آسیاب افتاد برو، اصلا به زاب بعد انتخابات برو، اوضا که خوب خوب شد، همه جا بزن و به کوب شد، هر وقت زیر پات خالی شد برو، زندگیت که پوچ و تو خالی شد برو، وقتی نور خونه ضعیف شد، کاسه صبر که لبریز شد برو، بذار اگه وام جور شد برو، اگه اجاقت کور شد برو، همه چیز تو بفروش و ول کن برو، خونه رو خونه رو خونه رو خونه رو
برو. تن میشه دلم برو، تن میشه دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه،
سرزمین های سبز آرمانی با خدمات لوکس و مجانی، رتبه اول رفاه اجتماعی در ممالک شرقی و غربی و میانی، آدمسای خارجی در طعمهای متنفر، بیمه عمر تا سرحد مرگ، فرصتهای طلایی و استثنایی، خوشبختی با شرایط ویژه تحمیلی. تو بذار روحت که پیر شد برو، چشات که خمار و اسیر شد برو، توی روز بارونی نمناک و خیز، رویای قدیمی که تعبیر شد برو، تو بذار آسمون که افتاد رو زمین برو، اگر چنان گشت و چنان شد و چنین برو، با چشمای پف کرده و نمناک و حزین، اگه بهتر از این شد و بدتر از این، تو بذار وقتی پاییز شد برو، دنیا خیلی غم انگیز شد برو، آب که یه وجب از سرت گذشت و صد وجب، خبرات زد و نقیز شد برو، تو بذار وقتی که چیز شد برو، خون رقیقت که غلیظ شد برو، همسایه دیوار به دیوار به دیوار، همه رو ول کن، همه رو ول کن برو.
دلم برات تنگ میشه، دلم برات تنگ میشه،
بله، آهنگ خارجی با صدای گروه بومرانی، یک آهنگ بسیار معنادار بود. شاید با میل شما نبود این آهنگ، شاید با میل من نیست، ولی کلمه به کلمه، جمله به جملهش درد این روزهای مملکت ماست، دردی که جوانای ما هیچ آینده ای ندارن، از جوان زیر 18 سال بگیر تا کسانی که به سن میانسالی رسیدن هیچ گونه آینده ای ندارن. و وقتی 40 ساله رو میگن پیر شدی، دیگه حساب کنید دیگه، وای واله من 50 ساله، 49 ساله، 60 ساله، و واقعا فاجعه است در مملکت ما. خبر خیلی تکان دهنده بود. کیمیا علیزاده، تکواندوکار، زنی که تاریخ ساز شده، اولین مدال المپیک زنان را به دست آورد، مدال برنز در قسمت خانم ها، عطاش به لقاش بخشید و با همسرشون تشریف آوردن هلند و از این بعد برای یا هلند یا زیر کمیته پرچم کمیته بین‌المللی المپیک بازی خواهند کرد. ما چند ماه پیش داشتیم جودوکار معروفمون رفتن به آلمان پرنده شدن، بعد در زیر پرچم مغولستان دارن بازی میکنه. مغولستان فاجعه است، قهرمان جهانمونه. عجوبه شطرنج داشتیم که علیرضا نامیه، علیرضا رجازا، من باید بگردم قد الان حضور زن ندارم، ایشون نابغه شطرنج بود که بعد اینکه بهش گیر دادن که تو نباید با اسرائیل بازی کنی، در سن 16 سالگی عطاشو به لقاش بخشید و به کشور فرانسه، حالا باید ببینیم، گریخت و در از این به بعد برای فرانسه بازی میکنه. خانم شهره بیات داشتیم در همین هفته، داور شطرنجی که ایشون هم گذاشتنش کنار و گفته که بعد نمیگردم ایران. آتوسا حجازی پور رو داشتیم، شطرنج باز خانم که قهرمان جهان، قهرمان نایب قهرمان جهان، قهرمان جوانان، نوجوانان جهان، مدل‌های مختلف قهرمانی جهان داره، بخاطر اینکه روسری از سرش انداخته و گفته من بدون روسری بازی میکنم و جلو اسرائیل هم بازی میکنم، اجازه نداره به دیگه بازی کنه و در فرانسه مونده و میخواد در فرانسه ادامه بده بازیشا. بله، بریم یه آنتیک گوش کنیم و برگردیم. حیف دیگه، برخلاف برنامه رو زیاد خیلی سنگین بستیمش. اون علیرضا فیروزجا بود، شطرنج باز نابغه، و سعید مولایی هم که در تابعیت مغولستان داره بازی میکنن، یعنی از این فاجعه بالاتر من نهیده بودم تا الان.
آقای بهاءالدینی میگن داشتش میومد میرفت حرم حضرت معصومه سلام الله علیها، دمه یه عروسی رسیده بود، یه دفعه وایساده، چون میگن آقای بهاءالدینی قدرت تکلم با حیوانات داشته. اون موقعی که داشت میومد، رفته بود به صاحب جلسه و برگشت و گفت آقا این گوسفندی که جلو در بستی برای جلو عروس اومد بزنی زمین، میشه بفروشیش به من؟ آقای بهاءالدینی بود رو احترام جا بود و آقای بهاءالدینی آورد اینو گوشه حیاط خونش نگه داشت، کاوش میداد، سبزی میداد، غذا میداد، یه مدتی نگهش داشت گوشه حیاط. میگه روز تاسا بود، آقای بهاءالدینی گفت ذبحش کن. آقا جریان چی بود؟ گفت اون روزی که داشتم رد میشدم، این گوسفنده برگشت به من گفت آسد آقا رضا، اینا میخوان منو تو عروسی سر بره، من دوستم برای عباس سرم بریده بشه، میشه منو بخری نگه داری روز تاسا من سرم برای عباس بریده بشه؟ خیلی حساب کتاب.
بله آقای بهادینی با حیوانات میتونست صحبت کنه. گوسفنده گفته آقای بهادینی من نمیدونم به اینا البته واقعیت دیگه، واقعیت وقتی این یعنی چیزایی داره صورت میگیره در اینا که حدیثه و کسی جرأت نمیکنه بهشون حرف بزنه، یخه میکنن پدر آدم در میارن. ببینید یکی از صادراتی های رژیم در رابطه با موشک های هوشمند، در رابطه با موشک های هوشمند چی میگه؟ اصلا خنده داره. یعنی واقعا موشک هایی که ایران پرتاب میکنه ببینید چی میگه، فکر کنم جالبه، بد نیستش. بعدش چی برمیگردیم صحبت میکنیم دیگه.
این موشک های حالا پنج تاشون فوقش اصلا میاد تو وسط راه میبینه نه قرار نیست به هدف بخوره. انقدر اینا پیش رفتن موشک های ایران خودکشی میکنن. یعنی اگر ببینه مثلا موشک قرار بخوره اینجا، حالا قراره بود داره میره اینور، این وقت خونه مردمه. الان دیدم این یارو مرتی که جوان مردی میگه موشک خورده خونه مردم تا یکی خفه شو. بعد موشکی که میخواد واقعا تو یکی جوان مردی خفه شو، موشکی اگه ببینه داره خونه مردم میخوره خودکشی میکنه، یعنی تو آسمون خودش از بین میبره.
قبول کردید؟ باور میکنید موشک خودکشی میکنه؟ یعنی داره میره یا داره میره خونه مشقاسم یا میبینه اه رفت خونه مشقاسم، اه بچه اونجا مشقاسم خوابیده زیر کرسی، هوا سرده بنده خدا، کرسیشون هم زغالش تموم شده، برمیگه میگه ببخشید معذرت میخوام پشتم به شماست، برمیگرده میره بالا خودکشی میکنه. چه کار میکنه؟ تیغ در میاره، همون لحظه سیم تیغ رو میبره خودکشی، سیم موشک رو میبره خودکشی میکنه. ببین به این، یا قرص احتمالاً والیوم 10 بار زیاد میبره خودکشی میکنه، یا مثلا خیلی چیزای دیگه داریم دیگه. اینا تحلیلگرای سیاسی مملکت ما شدن، اینا کسانی هستن که تحلیلگرای سیاسی مملکتمون و رژیم شدن و دیگه توقعی نباید از اون آخونده داشته باشه. آخونده داره یه تاریخو داره جعل میکنه، میگه آقا آقای بهادینی پار 200 سال 100 سال 500 سال پیش داره میگه، جرأت هم نداره بگه آقایش داره مقدسه تو این کردی. این در روز روشن داره مسخره میکنه، یعنی مسخره بازی داره. و چقدر فالوور داره این بابا، هستن ها دور و برش خیلی زیادن. یه همچین آدمایی خب دیگه باید یه همچین آنتیکام داشته باشیم دیگه. صحبت اینا شد، ببینیم حالا سایپا چه دستگولی باب داده. ببینیم سایپا جالبه، برنامه سایپا هم گوش کنیم. ماشین داده بیرون که خیلی هوشمندتر از اون موشکاشون.
20 آذر ما ماشین امروز تحویل گرفتیم، نگاه کنید هنوز پلاک نچسبوندیم، 2 ساعت نیست تحویل گرفتیم، ماشین دنده 1 داره، 2 داره، 3 4 5 داره، دنده عقب نداریم. آسا سلام.
سلام
آسا، مشکل چیه؟
ماشین دنده عقب نداره.
چی چیزیه؟
یا چون رفته دنده عقب بذارن
مشکلش چیه؟ باش کار کنیم
گیربکس بیاد پایین، احتمالا دنده عقب که روش نیست سوا کنیم روش برد، یه هم گارانتی یعنی داره با گیربکس عوض.
راست شما درد نکنه، شرکت سایپا زحمت کشیدی.
بعد توجه کردیم ماشین دنده عقب نداره، بعد موشک هوشمند درست کردن که میره میبینه داره میره خونه مثلا مشهد الله عبدالله حسین حسن بن علی، یا میبینه او نه داره میره خونه مردم، گناه دارن مردم بیچاره میشن کشته میشن، یا تو جاده تو هوا خودکشی میکنن. ولی ماشین صفر پلاک نشده دنده عقب نداره. جهنم دره کجاست؟ بریم ببینیم جهنم دره کجاست. یک گزارش وحشتناک براتون دارم و یواشوش برنامه رو ببندیم.
1 کیلو هروئین پیش جلوشونه، 1 کیلو شیشه جلوشونه. کسی هم که کیلو جلوشه، مثلا یه نفر با کلاش این ورش وایستاده، یه نفر با هفتیر این ورش وایستاده، برای اینکه میلیون پول داره میبره.
از 16 سال اعتیادش 10 سالش را اینجا زندگی کرده، جایی که میگوید از مخوفترین و خطرناکترین پاتوقهای اعتیاد است. حالا اما با کمک انجمن سلامت خانواده ایران اعتیاد و اینجا را ترک کرده است. این تصاویر به صورت مخفیانه از این پاتوق ضبط شده با ترس و لرز.
معمو جرأت نمیکرد بیاد، شب که میشد هیچ، مثلا خود ما با چراغ قوه و اینا میرفتیم، بعد میدونستیم جای امنیه، اگر که بشینیم معمولی سراغمون نمیاد، یا وقتی میشینیم جنسمونو بگیریم میدونستیم که نسبت به جاهای دیگه به اندازه پولمون حقمونو میگیریم. حتی اگه 2000 تومن هم پول داشته باشیم به اندازه اون 2000 تومنمون میتونیم جنس بگیریم.
درست بین محله پونک و سعادت آباد است، کنار رودخانه پونک، میان دره‌ای که در دامنه جنوبی ارتفاعات البرز قرار گرفته، دره فرهزاد، جایی که سالها محلی امن است برای زندگی معتادان و مواد فروشان. چهل پله، محمد دراز، کرم، خزایی و پل آهنی، اینها از جمله پاتوهای دره فرهزادند.
فرهزاد من بهش میگم آخر دنیا، جهنم. جهنم یا کسایی که تو فرهزادن مردگان متحرک، اصلا نمیدونم چه اسمی روش بذارم، قبرستون.
پاتوخ ها قوانین و سلسله مراتب خاص خودشان را دارند. اینجا پاتوخ پلاهنیست، جایی که مثل همه پاتوخ ها نگهبان دارد، کسی که به آن به پا میگویند، به پاهایی که از معتادان مورد اعتماد انتخاب میشوند و برای هر شیفت 12 ساعته 60 تا 70 هزار تومان میگیرند تا به محض اینکه غریبه یا ماموری به پاتوخ نزدیک شد به صاحب پاتوخ خبر دهند. اما آنان بیشتر از خیلی ها در معرض خطرند. میگویند افراد زیادی به دلایل مختلف در این پاتوخ ها میمیرند. سرما و بیماری فقط بخشی از دلایل مرگ و میرشان است. در بینشان زن هم دیده می شود، زنانی که در خانه و کاشانه اشان است. تخریب شدید اعتیاد زیبایی و زنانگی را از چهرهشان دزدیده. بعضیشان اما خانه و زندگی دارند، مثل این زن که خانه اش همین اطراف است و سرپرستی دختر معلولش را بر عهده دارد، اما در بیشتر ساعات در پاتوق او.
بله، جهنم دره را هم شنیدید و این وضع روزگار مملکت ماست، اتفاقاتی که در قلب تهران داره میفته، در قلب، قلب تهران، شرق تهران، قلب تهران. و اونم ذوق میکنن که تشییع جنازه سردار دلها 7 میلیون نفر شرکت کردن. رکورد زدیم، ما فلان کردیم، ما بهمان کردیم، ما رکورد زدیم. این آقا هم دارم اون تا دیگه خودم میگم دیگه، ما واقعا رکورد زدیم. توهین به رهبری هم بریم ببینیم که جرمش چیه، چند سال زندان داره، اینم بد نیستش. بالاخره اسم آقا رو آوردیم، این بند خدا الان دیگه یتیم هم شده دیگه.
خبر بازداشت دکتر محمد پرهام، عضو شورای شهر برجرد، جامعه شناس و استاد دانشگاه، برای انتشار یک کلیپ روزانه به جرم توهین به رهبری بسیار جنجال برانگیز شد. این ویدئویی که هزاران بار بازنشر و میلیون ها بازدید داشت، به مقایسه سن رهبران جوان فنلاند با رهبران پیر ایران پرداخته بود و مثل تمامی ویدئوهای روزانه، آمار و ارقام موجود در کلیپ با ذکر منبع موثق بیان شده بودند. تنها موردی که از رهبر جمهوری اسلامی در کلیپ دیده میشه سن رهبره، رهبری 80 ساله. تسنیم این جمله را حتی که به رهبری عنوان کرده که باعث جریحه دار شدن روحیه مردم انقلابی و همیشه در صحنه شده و سربازان مخفی آقا امام زمان به همین خاطر دکتر پرهام رو بازداشت کردند. آیت الله خامنه ای متولد فروردین ماه 1318 و 80 سالگی را هم رد کرده. آیا در تاریخ سراغ دارید که طرفداران دیکتاتوری به دلیل بیان سن دیکتاتور یک متخصص جامعه شناس رو دستگیر کنن؟
بلاییات ماشه دو سه تا برنامه قبل فکر کنم در رابطه این موضوع صحبت کردیم که فنلاند و رهبرای فنلاند و رهبرای جمهوری اسلامی رو با هم دیگه مقایسه کردیم سنشون رو، که این آقا اومده بود گفت صحبت کرده بود که خب دستگیر شد دیگه. بالاخره این اتفاقات در مملکت ما فقط و فقط در مملکت ما میفته. آشنگات شور میشه که دادستان کشور، رئیس قوه قضاییه، رئیس دادستانی، حالا هر چی که بود تو مسائل قضایی، خیلی آقای آیت الله صانعی دستی در آتیش داشت در ابتدای دهه 60. گوش کنیم ببینیم ایشون چه شاکیه و بعد یواشاش برنامه رو ببندیم.
همه بخصوص سر کار کرده، سر افراده. نظام اونی نیست که من اگر باشم نظام، شما اگه باشی نظام، این آقا باشه نظام، من باشم نظامی، هرچی من دروغتر بگم برای حفظ نظام. نه اینجوری، هیچگاه آتش با آتش نمیشه خاموشش کرد، آتش رو با آب باید خاموشش کرد. نمیشه که ظلم به مردم بکنیم، اذیت بکنیم، بگیم حفظ نظام از اوجب واجباته. یعنی چه حفظ نظام؟ نظامیست که درش دروغ نباشه، عدالت باشد، اقتصادم ربنا آتنا فی الدنیا حسنه. حالا ما در دنیا حسنه داریم الان با این وضع بازار و اقتصاد بازار و اقتصادی بازار، با این خلف وعده هایی که آقایون وقت رأی میگیرن بعد تخلف میکنن، کلا سر همه میذارن.
البته از این برای اینجور آدم ها نباید دلسوزون. این ثانیه‌ای موقعی که تو قدرت بود جوانای مردم جونشون رو گرفت با حکمانی که داد و الان که تو قدرت نیست میاد اینجوری شاکی میشه که چرا به من لاغل چیزی نمیدید. قبل از اینکه برنامه رو ببندیم، افشاگری خواننده معروف از کاسبی جدید صدا و سیما، گفتم پول بده تا صدات از تلویزیون پخش شود. محمدرضا ایوزی خواننده با سابقه گفت 90% خوانندگان موسیقی پاپ فعلی به اجرای هجویات میپردازند و متاسفم که وزارت ارشاد و سازمان صدا و سیما با دادن مجوز به این آثار راه ورود آنها را به جامعه هموار میکنند. به گمان من روابطی که این روزها در صدا و سیما وجود داره روابط کاسبکارانه است و این قبیل پیشنهادات حتی به خود من نیز شده است. به من نیز گفتن اگر میخوایی فلان کار از صدا و سیما پخش شود این مبلغ پول بده و تعجب کردم که واقعا این پیشنهاد به من میشود. پاسخم این بوده که دوست عزیز اشتباه گرفتید و راست میده مملکت ما همش دل دوزیه دیگه. و رئیس مرکز مطالعات راه بردی ارتش گفت آمریکایی ها 16 کشور واسطه قرار دادن تا ایران اقدامی انجام ندهد. بعد از ترور سردار سلیمانی آمریکایی 16 کشور را واسطه قرار دادن تا ایرانی ها کاری نکنند یا اگر هم کاری میکنند یکی از سران آمریکا را ترور کنند. شک نکنید خون حاج قاسم سلیمانی پایمال نخواهد شد و به شدت به اقدام آمریکایی ها پاسخ خواهیم داد. شهرونده شب بود سیبیلات ها نهیده بودم آقای سرهنگ سردار نمیدونم سرتیپ حالا هرچی که هستی تو دیگه چرا ارتشی. و به پایان برنامه 105 رسیدیم. امیدوارم که برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. گفتم برنامه بی نهایت تحت تاثیر اتفاقات این هفته که گذشت بود و نمیشد دیگه کاری کنیم دیگه بیایم شادی کنیم که متاسفانه این قضیه 180 کشته‌ای که در هواپیما صورت گرفت دل و دماغی برای شادی دیگه نمیذاره. و اینکه باید ببینیم به روال عادی برنامه ها کی برمیگردیم. هر لحظه امکان داره بازم یه اتفاق دیگه تو مملکت ما بیفته. ممنونم که منو همراهی کردید. این برنامه از دو رادیوی خوب و معتبر فرهنگ گوتنبرگ سوئد و رادیو شهیاد پخش میشه به طور مدام در طول هفته و راه‌های ارتباطی با منم خیلی آسونه. www.facebook.com/hamidsartitr. از یاد نبریم 1500 جوانی که کشته شدن و ما باید وظیفه داریم و من وظیفه دارم امثال من وظیفه دارند که این 1500 نفر نباید بذاریم خونشون پایمال بشه و کشته شدن یک قاتل باعث بشه که اون 1500 نفر ما فراموش کنیم. خدایا رو نگهدار همه شما و تا هفته آینده.
سپاسگزار از برنامه امروز چون همیشه پربار و با محتوا. هفته آینده هم صفحه کلاژ 106 را برای دوستان خواهیم داشت. رضا آزادی به مهر و شادی می سپارمت.
خواهش می‌کنم جناب اوهدی، ممنون که این وقت در اختیار من قرار دادید و امیدوارم این برنامه مورد توجه دوستان قرار بگیره. تا هفته آینده خدا یار و نگهدارت.
شاد و پیروز باشی.
وطنم ایران، وطنم ایران، تو چنان جانی تنم ایران، 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 ای جان ایران، وطنم ایران، وطنم ایران، تو چنان جانی بتنم ایران، 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 ای جان رفزای من، خورشید شب پیمای من، امید صبح شادیت، امید صبح شادیت، روشنگر شبهای من. جان به خود میخواندم، پیوسته میگه یا ندم میهن.